بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند. عنوان عرایض بنده رو که توضیح دادن در واقع برهانی است از آغاز آفرینش برای انتها، یعنی آخرت. همینطور که میدونید قرآن برهانهای عقلی زیادی رو مطرح کرده برای اثبات آخرت، برای اثبات رستاخیز به اشکال مختلف. شاید از همه معمولتر برهان بهاران باشه، برهان در واقع تجدید حیات طبیعت در فصل بهار که مرتب میگه که آیا نمیبینی زمین مرده رو خدا چگونه زنده کرد؟ بهار میگه فنظر الی آثار رحمت الله، یه نگاهی به آثار رحمت خدا بکن، این طبیعت که سبز و خرم شده. کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زمین رو بعد از مرگش، مخصوصا کلمه موت رو به کار میبره. کذالک تخرجون، شما هم همینطوری، به همین نحو که طبیعت رستاخیزی پیدا میکنه، تجدید حیات، شما هم تجدید حیاتتون به همین حالت هست. یکی از شیوه های بسیار معمول قرآن مثال از طبیعت محسوس و ملموس همگان هست که به خصوص در کتاب های ادبی و عرفانی ما به این وجه قضیه خیلی توجه کرده. مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ هر دانه‌ای در زمین بره رویش پیدا میکنه. چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ ما هم در واقع سلول همون، ذرات وجودیمون مثل دانه درخت همه اطلاعات رو داره دیگه. میگه این درختانند همچون خاکیان. درختان مثل ما آدم های خاکی هستند دیگه. این درختانند همچون خاکیان، دست ها برکنده اند از خاکدان، سوی خلقان صد اشارت می کنند، آن که گوش استش عبارت می کنند. درخت ها که آمدن بیرون، میگه اینا دست هایی هستن که سوی خلق ها، سوی انسان ها دارن اشارت می کنند. البته کسی اگه اهل عبرت باشه، میگه در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد در بهار و داد برگ. منکران گویند خود این هست قدیم، اونا میگن بابا از قدیم همینجوری بوده، این چرا بندیم بر رب کریم؟ ولی میگه رغم انف منکران، به رغم توجه و انکار اینها، میگه در واقع این عطر گل و ریحان و طبیعت پرده دران همه جا رو در واقع این واقعیتش خودش رو نشون میده. یکی از برهانا در واقع برهان طبیعت عرض کردن. یه جا حتی از سخن گفتن ما میگه، میگه فبرب به سماع و الارض، سوگند به پروردگار آسمان ها زمین، انه لحق، آفرینش، آفرینش مجدد حقه. مثل ما انکم تنتقون، مثل همونطوری که دارین نطق میکنید، صحبت میکنید، چگونه با یک اراده تمام اون دانشی که در طول عمرتون فراهم کردید همه رو میارید به سرعت، پرونده هایی که بخواین حاضر میکنید، فرمان داده میشه به تمام ماهیچه های لب و زبان و دهان و همه اینها در واقع اون اطلاعات رو داره عرضه میکنه. فکر نکنید که حالا از دنیا رفتید، کی دید، کی شنید، کجا این اطلاعات عمر ما ثبت و ضبط شد. در سوره های مختلف به تعبیر متنوع این مسئله رو مطرح میکنه. شاید یکی از معمولترینش در واقع استفاده از برهان ژنتیک باشه. برهان، البته کلمه ژنتیک به اون معنا نیست تو قرآن، برهان در واقع جنین، نطفه، پیدایش انسان. موارد مختلفی است، شاید یکی از مجموعه های مفصلش سوره 56 باشه، از آیه 57 شروع میکنه. میگه نحنو خلقناکم، ما شما رو آفریدیم، ولولا تصدقون، چطور تصدیق نمی‌کنید واقعیت مراحل بعدی رو؟ افرایتم ما تمنون، به نطفه توجه کردید؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما دارید این رو خلق پشت سر هم خلقهای متعدد میکنید یا ما هستیم؟ مرتب پشتش میاد، دنبالش مختلف میاره، بعدم میگه که خب ما در این انشاء، در این پیدایش اولیه شما رو این مراحل رو گذروندیم، چرا انشاء بعدی رو منکر هستید؟ ولقد علمتم النشأة الأولى، این نشأه یعنی انشاء، خدای انشایی نوشته دیگه، ما پدید آمدیم، چرا متذکر نمیشید؟ بعد میگه که خب حالا به طبیعت برید. افرایتم ما تحرسون، تحرسون آنچه که دانه ای که در زمین میکارید یا قلمه ای که میزنید، نگاه کردید که این چه مرحله طی میکنه؟ مفصل بحث میکنه. بعد میگه که به آبی که مینوشید، اونم بعد یه بحث مفصل، بعد میگه آتشی که برمیافروزید، همه اینها رو در واقع منتهی میکنه به مسئله آخرت. نگاهی به آب و خاک و آتش، عناصر ساده حیات، این نتیجه رو میگیره. ولی بحث امروز بنده عمدتاً روی همین ارتباط آغاز آفرینش با مرحله بعدیش در رستاخیز هستش. دو ماه گذشته بود فکر میکنم که یه بحثی رو درباره یه تجربه از بی خدایی به خداشناسی خدمتون عرض کردم. تجربه زندگی آنتونی فلو، اون فیلسوف انگلیسی بود که حدود 65 سال معروفترین چهره انکار خدا بود در جهان، استاد دانشگاه های متعدد انگلستان بود و استاد مدعو سخنران در کانادا، در امریکا. خب ایشون در سن 81 سالگی ظاهرن تغییر عقیده داد و اولش هم تو همین لس آنجلس سخنرانی کرد که از همه کسانی که در طول این مدت من باعث گمراهیش میشدم عذرخواهی میکنم، و کتابی هم نوشت و خیلی سر صدا کرد. حدود 14-15 نه کمتر، 12 سال پیش بود. علت تغییر عقیده آنتونی فلو عمدتاً دستاوردهای جدید علم ژنتیک بود که چگونه توضیح داد که مطلقاً با هیچ قانون شناخته شده بشری قابل توجیه نیست این اطلاعات عظیمی که در درون در واقع ذرات نخستین ما هست، که ماده به خودی خود نمیتونه اطلاعات تولید بکنه. حالا من نمیخوام برگردم به اون مسئله، ولی استدلال آنتونی فلو عمدتاً رسیدن به توحید بود، رسیدن به اینکه خدایی هست، اینا نمیتونه به عنوان یک طراح باشه. بس دو ماه گذشته بندم در واقع در همون ارتباط بود که چگونه به اینکه جهان یک آفریدگار هوشمندی داشته در حول و حوش اون مطلب بود، ولی این دفعه میخوام درباره بعد آخرت، بعد رستاخیز در اون ارتباط خدمتون صحبت بکنم. در جلسه گذشته خدمتون عرض کردم که همه در واقع بحثایی که پیرامون ژنتیک مطرح بود مسئله کتاب هستی بود، کتاب انسان، که در واقع دی ان ای دلالت بر وجود یک برنامه نرم افزاری فوق العاده پیشرفته در درون تک تک سلول های ما میکنه که رفتار سلول رو این برنامه القا شده داره بهش دیکته میکنه. 3 بیلیون در واقع کد عین کدهای کامپیوتری در اون هسته مرکزی سلول وجود داره که عملکرد هر سلول رو این 3 بیلیون در واقع ذرات و کدهای کامپیوتری دارن تعیین میکنه. در دو جلسه گذشته خدمتتون خوندم این عنوان کتاب هستی رو، دو مرتبه تکرار میکنم. وقتی که این پروژه جینوم به نتیجه رسید در سال 2000، 15 سال پیش، یک مراسم بزرگی برپا شد و زمان کلینتون بود. یه صحبتی کلینتون کرد و بعدم فرانسیس کالینز که رئیس این پروژه جینوم بود. کلینتون میگه ما امروز زبانی را میآموزیم که از طریق آن خدا حیات را آفرید. ما بیش از پیش به هیبت این پیچیدگی، زیبایی و شگفتی الهی ترین و مقدس ترین هدیه خدا پی میبریم. بعد همین دکتر فرانسیس کالینز مدیر این پروژه میگه درک این موضوع که ما توانسته ایم اولین نگاه اجمالی به کتاب راهنمای خود، خوب دقت بفرمایید، به کتاب راهنمای خود که قبلا فقط خدا از آن آگاه بود بیاندازیم، برای من موجب تواضع و هیبتی الهام بخش است. زمانی که به ساختمان دی ان ای نگاه می کنیم، نمی توانیم وجود یک طراحی فوق العاده هوشمندانه را نادیده بگیریم. یعنی برای اولین بار، خیلی مفصل است صحبت های هر دوی اونا، تو اون جلسه من خوندم بخشایش رو، که دقیقاً به عنوان که ما کتاب وجود خودمون رو تونستیم برای اولین بار بخوانیم، بلوپرینت بین 30 تا 40 هزار ژن رو تشخیص بدیم که اینا چه عمل کردی دارن و چگونه دارن دیکته میکنن به ما که رفتارمون رو چگونه تنظیم بکنیم. نوشته بعدن دیدم یک نویسنده انگلیسی درباره همین کتاب هستی صحبت میکنه، کتاب وجود ما. این مت ریدلی یک نویسنده معروف انگلیسی که در مسائل علمی کتابای به زبان فهم توده مردم می نویسه که به خصوص درباره جینوم کتابای زیادی نوشته. عنوانش هست Reading the Genome، در واقع خواندن جینومی که حالا من تعدادی تکثیر کردم خدمتتون میدم. میگه شما مقایسه کنید این جینوم. جینوم در واقع این ساختار ژنتیکی سلول ما، شامل در واقع ژن و عوامل وابسته به او هستش. میگه این کتاب دارای 23 فصله. در نظر بگیریم یک جینومو 23 فصل در نظر بگیریم که کتابه. میگه فرض کنید جینوم یک کتاب است. 23 فصل این کتاب داره که نام هر فصل کروموزومه. اولین بخشش در واقع کروموزوم فصلهای اولیه. میگه هر فصلی، یعنی هر یک از این فصول که کروموزوم نامیده میشه، هزاران داستان داره. هزاران داستان، بین 30 تا 40 هزار داستان که ژن نامیده میشه. اینا در واقع فصول کتابه. بعد میگه که این داستانا که هزاران داستانه، هر کدوم از پاراگرافای تشکیل شده به نام آکسون که در بین اینا میگه یه تبلیغاتی به نام اینترون هستش. البته عنوان تبلیغات میگه، یه کتاب در نظر بگیرین، یعنی یه عوامل دیگه ای هم در کنار اینا هست. هر پاراگراف از کلماتی تشکیل شده که کدون نام داره. کلمات هم در واقع از حروفی تشکیل میشه که بیس اسمش. میگه 1 بیلیون کلمه در ژن‌های ما هست. 3 بیلیون البته حرف. میگه کلماتش رو بخواین بنویسیم در یک سلول ما، میگه به اندازه 800 برابر کتاب مقدسه. 800 تا بایبل بذارین، مطالبش به اندازه اون چی که در یک سلول ما، تعداد سلولامون چقدر؟ 10,000 برابر کره زمینه دیگه، جمعیت کره زمین. وجود ما 10 یا 100 هزار، الان یادم نیست، ولی شاید به خود سفراش اشتباه کنه. یعنی تک تک ما تعداد سلولامون جمعیت چقدر؟ 6 میلیاردی کره زمین رو ضرب در 10,000 یا 100,000 بکنید. ما انقدر سلول داریم، در تک تک اینا اطلاعاتی که هست به اندازه 800 برابر کتاب مقدسه که میگه اگه روزی 8 ساعت بخوایم بشمریم اینها رو یک قرن طول میکشه. یک قرن. میگه اگه اینا رو کنار هم بچینید، اینا کدا رو کنار هم یه میلیمتر جا بذاریم، به اندازه طول رودخانه دانوب میشه. نگاه کردم اینترنت میشه 2850 کیلومتر. 2850 کیلومتر این کلمات تو یکی از سلولامونو بخوایم بشمریم. در یک در واقع گرم دی ان ای ما، یک گرم دی ان ای به اندازه 6 بیلیون دیسک کامپکت اطلاعات هستش. میگه این کتاب وجود ماست. میگه این سندی است عظیم، کتابی است بسیار کلان، دستورالعملی فوق العاده طولانی که تماما درون هسته میکروسکوپی سلول کوچیکتر از سر سوزن جا داره. تازه اینا در درون هسته یه سلوله، خود سلول که یه کلونیه برای خودش، یه دنیاست. خود ملاحظه فرمایید که هم کالینز که در واقع رئیس این پروژه جینوم بود و همچنان هم دارن کار میکنن، اینو به عنوان کتاب خود انسان معرفی کرده و هم همه جا هم صحبت از کتابه. در واقع میگن یه کتابه که دستور العمل زندگی ما رو داره مشخص میکنه. و جالبه که من فکر میکنم اون دفعه هم عرض کردم که اولین سخنی که خدا به پیامبرش در غار حرا نازل کرده خواندن اقرا. تنها خطاب به اون نیست، نگفته یا محمد اقرا، اولین کلام اقرا مثل بسیاری از احکام خدا. خدا به پیامبر گفته ولی مخاطب همه انسان ها هستن. اکثر احکام اتفاقا همین جوره خطاب پیامبر هست برای همه مردمه. اقرا بسم ربک الذی خلق. رب اون صاحب اختیار گرداننده است، مدیر باسه، اسمم یعنی ویژگی هاست. این صفت رو بخوان که آفرید، یعنی آفرینش رو بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، از نطفه. یعنی در واقع اولین کلام، اولین آموزش، اولین ارتباط خدا با بنده برگزیدش درباره خواندن کتابه، کتاب هستی، کتاب آفرینشی که از نطفه. البته این علم و اطلاعاتو که نداشتن اون موقع، یعنی پیامبر با چشم بصیرتش خونده. امروز علم با دنیا با چشم علم، ما با چشم علم این کتاب رو الان کشف کردیم، برای اولین بار بلوپرینت در واقع کتاب هستیمونو. ولی پیامبرانی مثل ابراهیم یا پیامبر ما که با چشم دلشون نویسنده رو شناختند بدون اینکه به این جزئیات ارتباط و اتصال علمی داشته باشند، فهمیدن که از کجا آغاز میشه. ولی چه بسا این پیام بخوان برای کل بشرته. میگه اقرا و ربک الاکرم، بخوان ببین چقدر پروردگارت گرامیه، چه کرامتی داده. الذی علم بالقلم، کسی که کاربرد قلم رو به شما آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان چیزی رو آموخت که نمیدونست. هیچ حیوانی چون قدرت نوشتن نداره، کاربرد قلم رو نیاموخته، اطلاعات و تجربیات زندگیش رو نمیتونه به نسل بعد منتقل کنه. بنابراین نسل‌های متعدد حیوانات در جا میزنه. ولی این از نعمات بزرگ خداست که چگونه از طریق قلم که در آغاز بود، حالا به صورت کامپیوتر و اینترنت، حالا توضیح میدم بعدن خدمتون، چگونه انتقال پیدا میکنه این اطلاعات. وقتی که اطلاعات جمع شد با هم انباشته شد، این نتایج ازش میشه گرفت. بعد میگه کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان طغیان میکنه وقتی خودشو بی نیاز ببینه. خیلی ها فکر کردن بی نیازی مالیه، ولی به نظر بنده بی نیازی علمیه، چون دنبال علم و قلم داره میاد. میگه کلا ان الى ربک رجعا. خیر، این تصوری که میکنن دنیا همینی که هست نیست، بازگشتتون به سوی خداست و بحث آخرت رو مطرح میکنه در همون اولین پیام وحی، یعنی از آفرینش، آفرینش علق یعنی نطفه، علم، قلم و بازگشت به سوی خدا. خب این در 1400 سال پیش آغاز قرآن با همین خواندنه، خواندنی از نطفه، از علق برای پی بردن به آخرت، به رستاخیز و علم و در واقع قلم. ولی ما دقیقاً یک قرن و نیمه که این تجربه رو آغاز کردیم. یه نگاهی من به سابقه این پروژه جنوم کردن دیدم که دقیقاً از سال 1865 آغاز شده، درست 150 سال پیش. برای اولین بار اون تجربه مندل بود، گریگور مندل، که همه تو کتابای دبیرستان خوندین دیگه. مندل یک کشیش گیاهشناس اتریشی بود، هابیش تو خونه کارای گیاهی بود، نخود فرنگی پرورش میداد تو حیات خونشون، انواع نخود فرنگی ها. ولی بعد تجربه کرده بود که این انواع مختلف که ترکیب میکنه با رنگ‌های مختلف چطور یه قانون، یه نظمی بین اینا هست، چگونه یک ویژگی ها و خصوصیات وراثتی منتقل میشه. مدت های زیادی، حدود 20,000 تا تجربه روی گیاه های مختلف نخود فرنگی تو خونش انجام داد. بالاخره روی آمار و روی بررسی های متعدد به یه نتیجه رسید که با 4 قانون عرضه کرد به دنیای علم زمان خودش، ولی جدی گرفته نشد تا حدود 30 سال. کسی خیلی تحویل نگرفت نتیجه بزرگ کار این رو که یه چیزایی هست که به صورت وراثتی از طریق دانه منتقل میشه. همزمان با داروین بود، داروین هم اون موقع تنبوه تحول انواع رو مطرح میکرد که اصطلاحاً تکامل معرفی شده که کلمه درستی تکامل نیست. اینا با هم همزمان بودن، اینا در واقع گام‌های اولیه بدونه که هنوز ژن شناخته شده باشه، کروموزوم شناخته بشه. اینا ذهنشون به اونجا منتهی شد که از یه جاهایی مثل این که یه ویژگی‌هایی داره منتقل میشه. اوائل فکر میکردن در خون هست، ظاهرن اگه اشتباه نکنم در داروین هم بر همین نظر بود که این ویژگی ها از طریق خون منتقل میشه. هنوز نمیدونستن که ماجرا چگونه است. تقریبا نیم قرن بعد گام های مقدماتی تو این زمینه برداشته شد. اولین تجربه 1900 روی کرم میوه، کرم درخت، کرم میوه انجام دادن و آزمایشات نشون داد که در واقع یک اجزایی به نام کروموزوم هست که کروموزوم که اجزایی رو به نام ژن تشکیل میده. این اولین ارگانیزمی بود که تشخیص دادن. حدود 40 سال بعد یک زیستشناس کانادایی امریکایی ژن‌های درون باکتری رو اول کشف کرد که صفات ارثی از همین دی ان ای در واقع دیوکسیریبونوکلیک اسید تشکیل شده. این 1944 بود، میبینی خیلی قدیم هم نیست. در 1953 یعنی حدود 10 سال بعد یه امریکایی و یه انگلیسی این ساختار به اصطلاح هلیکس و مارپیچی در واقع دی ان ای رو کشف کردن. یادتون هست که این خیلی سرصدا کرد توی دنیای امروز که اینا جایزه نوبل هم گرفتن، این مارپیچ دی ان ای که خیلی شگفت‌آوره. این در واقع بعد از داروین 50 سال طول کشید این گام ها رو طی کردن تا فهمیدن که کروموزومی هست و اون از اجزای ژن تشکیل میشه و همه اینا توی ساختار هلیکسی قرار دارن و خود این گام های خیلی بزرگی بود. ولی بعد از اون یه 3 دهه طول کشید که به کمک تکنولوژی خیلی پیشرفته بتونن حالا این فرضیات رو شکل عملی بدن و بتونن به جزئیات برسن. هم ماشینالات و ابزار خیلی دقیقی تولید شد، هم سریع و ارزون، تکنولوژی کامپیوتری به خصوص این سمای کاندکتورها که در واقع تولید شد، تونست که اطلاعات عظیمی رو با سرعت خیلی زیاد مورد تجزیه تحلیل قرار بده و در یک محفظه های خیلی کم بتونه اینا رو متراکم کنه و نگه داره و با کمک اینترنت شیر بکنن با دیگران. همون القلم سوگند به قلم که هست، چگونه این اطلاعات به همه جای دنیا تونست منتشر بشه. در دهه 1980 تونستن دی ان ای رو تجزیه بکنن و اجزای کوچیک و کپی کنن، یعنی دو مرتبه جوش بدن به هم دیگه و موجودات جدیدی با اجزای دی ان ای پدید بیارن. یه گام خیلی انقلابی بزرگی بود. خب همه اینا در واقع مقدمه بود، هم پیشرفت تکنولوژی، ماشینالاتی که بتونه این اطلاعات رو خوب تجزیه تحلیل بکنه، همینطور که فرض کنی الان 30-40 ساله که این کارهای قرآن شناسی از طریق پیدا کردن آمار که عدد 19 و نمیدونم ملاحظات دیگهی که خیلی دنبالش هستن امکان پذیر نبود با چشم این کار رو بکنن. از موقعی که کامپیوتر آمد به کمک کدهای کامپیوتری، وقتی قرآن رو تایپ کردن به صورت الکترونیک در واقع تایپ شد، حالا با یه فرمان آدم هرچی میخواد که چند تا الف مثلا تو این سوره هست، چند تا به هست، خیلی راحت دیگه میشد این کار کرد. این همین و البته خیلی پیشرفته تر در مورد ژنتیک اتفاق افتاد که چگونه تکنولوژی پیشرفته الکترونیک در خدمت این تحقیقات ژنتیکی قرار گرفت. ولی در واقع کار اصلی از سال 1990 آغاز شد که امریکا به طور جدی وارد این پروژه شد. در سال 1990 وزارت بهداشت امریکا به کمک وزارت نیرو پروژه عظیمی رو آغاز کردن که خودشون معتقد بودن که این بعد از پروژه منهتن که بمب اتم رو تولید میکن و بعد از آپولو، پروژه آپولو که انسانی رو قرار بود بر کره ماه بنشونه، این بزرگترین پروژه تاریخ امریکا محسوب میشد. این پروژه رو $3 بیلیون بهش اختصاص دادن و قرار شد تا 15 سال آینده، یعنی تا سال 2005، بلوپرینت انسان رو، نقشه انسان رو اینها ترسیم بکنن که این 30-40 هزار ژنی که ما داریم اینا چی کارن و هر کدوم چه نقشی دارن. با 14 کشور هم همکاری رو آغاز کردن، زیستشناسای کشورهای مختلف در 3 قاره. خب یه پروژه خیلی عظیم و یه پروژه خیلی خیلی بلند پروازانه بود که انسان بتونه بفهمه که ساختار ژنتیکیش چگونه است. و هدف این پروژه هم عنوانش این بود، نوشتن کتاب انسان. میخوایم برای اولین بار کتاب انسان رو بنویسیم. بعد از 9 سال اعلام کردن که 200 دانشمند مشغول کارند در 3 قاره جهان و تا کنون 25% جینوم های انسان رو شناسایی کردن. بعد از 9 سال سال 2026 جوان که اول اعلام کردم که بیل کلینتون و خود فرانسیس کالینز هم همون مطلبی که اول خوندم سال 2000 بود که دیگه احساس میکردن که قسمت اعظم رو انجام دادن. فوریه 2001 اولین نسخه 90% ژن‌های انسان رو در یه نشریه علم و طبیعت منتشر کردن، ولی گفتن این 90%شه. در اپریل 2003 پروژه جینوم بعد از 13 سال، یعنی 2 سال زودتر از زمان پیش بینی شده، با 99.99% صحت در واقع اعلام کردن که ما این پروژه رو تمام کردیم. 99.99 اون در واقع 1/10000 خود 1/10000 341 ژن هنوز جاشون شناخته شده نبود که حالا احتمالاً در این سال اخیرمون رو پیدا کردن ولی 99 و 99 خیلی دیگه دقیقه. خب ملاحظه می‌فرمایید که چه تحولاتی در طول 150 سال شده که ما امروز رسیدیم به اینکه کتاب ژنتیکمون رو بشناسیم، که چه تحولات عجیب و غریبی هست که دیدین حتما این تک تک این کدا رو که چند تا مثل این که چیز داره شاخک یه ذره یه دونش این بری اون بری بشه که شیش انگشتی میشه، نمیدونم چشم چپ میشه، نمیدونم هزار جور مشکلات ژنتیکی پیدا میکنه آدم، و چه حیرت و هیبت عظیمی داره. خب من این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که ما در این 150 سال چگونه به کمک علم به این مسئله رسیدیم. جالبه اینه که من هرچی هم دنبالش رفتم نتونستم پیدا کنم چرا اسمش رو گذاشتن ژن. البته به فرانسه ژن، ولی همون ژن دیگه، نام جینوم میگن دیگه، چون نمیدونستن چیه که از کجاست. یعنی یه معضلی بود، یک پیچیدگی بود، یه امر پنهانی که این اطلاعات از کجا منتقل میشه نمیدونم، ولی فکر میکنم از اون واژه، چون بسیاری زبانهای مختلف در هم داخل میشن دیگه، چون کلمه جن هم در عربی همین معنا رو داره دیگه. قرآن میگه همه تون جن بودین تو شکم مادرتون، کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، همه تون اجنه بودین. اجنه جمع جن دیگه، جنین مگه غیر از اینه؟ جنین از همین ریشه است دیگه، جنین اجنه که جمعشه. یا باغ رو میگن جنت چون خاک رو میپوشونه دیگه، سبزه. سپر رو میگن جنت چون آدم خودش پشتش رو میتونه مخفی کنه. آدمی که دیوانه شده عقلش پوشیده شده مجنون میگن. قلب رو چون در داخله میگن جنان، در داخل سینه است دیده نمیشه. اصلا واژه جن در زبان عربی یعنی هر چیزی که پوشیده و پنهانه، نادیدنی است. چه بسا در واقع این واژه هم از اونجا گرفته شده که در واقع اسمش هم جینوم شده، این مجموعه رو جینوم در واقع بهش میگن. اما قرآن علاوه بر اون اولین سخنی که خدمتتون عرض کردم که گام اوله، که بخوان خلقتو که از علق آغاز شد، از نطفه آغاز شد، و جالبه که صحبت قلم و علم و اینها رو هم مطرح میکنه و ربط میده به آخرت. یک سری آیات در قرآن اومده، من در 17 بند این رو منظمش کردم از همون سالهای اول دوم که مطرح شده. گام اول در واقع همونیست که خدمتتون عرض کردم. گام دوم میگه خب اون چی که خدا خلق کرد تسبیحش کرد، تقدیرش کرد و هدایت کرد. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق، آفرید، فسوا. سوا با سینه، یعنی مثل تسبیح حساب که همه چیز سر جای خودشه، بدهی بستانکاری، همه چیز منظم سر جای خودش. بعد چی کار کرد؟ قدره. قدر یعنی اندازه. شما دیدین اولی سلول اولیه که تشکیل میشه چگونه این رشد سلولی رو قدر رو اندازه است که چند میلیون و چند میلیارد باید نمیدونم سلول استخوان بسازه، بعد فرمان میاد گوشت، بعد نمیدونم پی، رگ، چشم، گوش، قلب، کبد، کلیه، همه اینا طبقه یه فرمانیست که از یه جا داره میاد، همش هم رو اندازه است. و بعد از قدر هدایت، هر کدوم از این سلولا میدونن چی کار باید بکنن. هدایت نه هدایت تشریعی، هدایت تکوینی. الذی خلق فسبا و الذی قدر مقدار گذاشت فهدا، همشون هم هدایت کرد. حالا از نظر علمی فهمیدن که چه خبره، چطور این کدای درون سلول دارن برنامه هر سلول رو بهش دیکته میکنن. گام سوم حالا مسئله جایگاه این نطفه رو مطرح میکنه. میگه آیا شما رو ما از یک نطفه نیافریدیم؟ فجعلناه فی قرار مکین، در یه جایگاه محکمی قرارش دادیم. در رحم در واقع که اون دیواره جای خودش رو میگیره، تکونم دیگه نمیخوره. الا قدر معلوم، بازم قدر اندازه، در زمان مشخص، در اندازه های معلوم. فقدرنا، فنعم القادرون، ما اندازه گذاشتیم، عجب خوب اندازه هایی گذاشتیم. فنعم القادرون، قادر رو ترجمه میکنن توانایی، ولی توانایی قویه. قدر از اندازه است، از مقداره، یعنی هندسه و نظم و اندازه های. چه نظمی در واقع قرار دادیم. اما گام چهارم میگه الله یعلم ما تحمل کل انسا، خدا میدونه هر مؤنثی به چی حامله شده، اون چه که حمل میکنه، با اینکه منزه سر سوزنم نیست. و ما تقیز الارحام، اون چه که رحمها در درون خودشون میکشند میبرند. و ما تزداد، و اون چه که شروع میکنن و اضافه کردن، یعنی وقتی که در رحم مادر قرار میگیره، حالا اون رشد سلولی در واقع مادر از اون توانایی های خودش و اون ویژگی ها و جنبه های وراثتی داره منتقل میکنه. خدا میدونه چی داره به اون اضافه میشه. و کل شیئن اندهو به مقدار، همه چی نزد خدا رو مقداره. خوب دقت کنید که این آیات پشت سر هم همش داره رو قدر و اندازه و مقدار مطرح میکنه. گام بعدی، گام پنجم، مسئله حال جنسیت رو مطرح میکنه. میگه آیا انسان فکر میکنه که ما همینجوری رهاش کردیم، هیچ حساب کتابی تو دنیا نیست؟ الم یکون نطفتن من منی یمنا، آیا از یه نطفه آفریده نشده و بعد علقه شده، بعد تصویهش کردیم و بعد زوجیت رو در همون رحم قرار دادیم؟ علیسه ذالک به قادر الا ان یحیی الموتا، آیا اون خدایی که این مراحل رو در درون رحم طی کرده قادر نیست دو مرتبه انسان رو زنده کنه؟ همه جا بدون استثنا مسئله نطفه و ژنتیک وقتی مطرح میکنه، مسئله آخرت دنبالشه. میگه چرا باور نمیکنید؟ مگه از کجا شما اومدین؟ چطور این مراحل رو بهش توجه ندارید؟ هی فکر میکنید اون کار سخته. مگه چطوری از اول ساخته شدید خودتون که حالا اون را قبول ندارید؟ گام پنجم، توانایی خدا رو برای بازسازی با تمام جزئیات. چون این سوال مطرحه که ما وقتی که مردیم، وقتی پوسیده شدیم، خدا چطور میتونه با همین هیکل و با همین ویژگی ها ما رو در واقع بازسازی کنه؟ دیده خیلی هم مطرح میکنم، وقتی مردیم دیگه پوسیده میشیم و خاک وجودمون تو طبیعت جذب درخت میشه و باد و طوفان میاد میبره، 100 سال 1000 سال بگذره دیگه چیزی نمیمونه، چطور ما با همین وضعیت خودمون؟ میگه که لا اقسم به یوم القیامه، باز مسئله قیامت رو مطرح میکنه. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، انسان فکر میکنه ما این استخوناشو نمیتونیم بازسازی بکنیم؟ استخونو پرت میکنه، میگه من یحیی هذا العظام وهی رمیم، کی میخواد این استخون پوسیده رو دو مرتبه زنده کنه؟ میگه بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، حتی خطوط سرانگشتانش رو هم ما بازسازی میکنیم. نمیگه میکنیم، میگه ما قادریم، یعنی اطلاعات آنچنان دقیقه که تو میگی که چگونه بازسازی میشه، ما قادریم که هر کسی با اون ویژگی های خاص خودش، تو دنیا دو نفر نیستن که خطوط سرانگشتشون یکی باشه. گام بعدی، مسئله تعدیل و ترکیب و در واقع این مراحل مختلفی که میدونیم ما یه جور که نیست، این ساختار وجودمون تیم ورک دیگه، قلب و کلیه و کبد و ریه و همه اینا با هم دارن کار میکنن. میگه الذی خلقک، اول خلقت، فسواک، تسویه کردن، سامان دادن، سف عدلک، ما متعادل ساختن، عدلک از اون تعادل میاد، فی ای صورت ما شاء رکبک، هم تصویر و هم ترکیب، یعنی هم پس خلقه، هم تصویه است، هم تعدیله، هم تصویره و هم ترکیبه، مراحل مختلفی. بعدم میگین که خب شما هم اینا رو میبینید، بل تو کذبون به دین و این علیکم لحافظین، یوم الدین رو انکار میکنید در حال که نیروهایی بر شما محافظتون هستن. گام بعدی، مسئله موتور محرکه سلول نر و اسپرماتوزوید رو در واقع مطرح میکنه. فلینظر الانسان مما خلق، انسان باید نگاه بکنه که از کجا خلق شده. خلق من ماء دافق، از آب جهنده خلق شده، یخرج من بین الصلب و الترائب، از به سلام مسیر سخت و نرم عبور میکنه. این فیلم ها رو حتما دیدین که اینا حرکت وقتی میکنن حدود 30-40 میلیون در واقع اسم حرکت میکنن برای فتح اون قلعه اول و بعد به اون دیواره سخت که میرسن، چگونه اون مثل موشک ها که میرن بالا اون چیزای سختیشون میفته و آخر فقط سر موشک دیدین مثل مته شروع میکنه به سوراخ کردن و وارد در واقع قلعه میشه. میگه هم صلب یعنی سخت و هم ترائب عبور از یک همچین مسیری. انهو علا رجعهی لقادر، همون خدایی که یک همچین توانایی داده که اینها حرکت بکنن و چگونه شگفتی هم هست، به محضی که در واقع وارد میشه یه دونه اسپرم وارده در واقع اون عبور میشه، بلا فاصله دیگه بسته میشه، به هیچ کسی اجازه ورود نمیده. قوانین شگفت آوریست این کارهایی. اگر هارون یحیی رو ببینی یه فیلم فوق العاده قشنگی، خیلی علمی، خیلی واقعا تماشایی راجبه این مراحل تهیه کرده، مال خودش که نیست، از مراکز علمی گرفته. توصیه میکنم اگر ببینین همه این آیاتمون البته گذاشته دونه دونه تمام مراحل مختلف، اینا رو با فیلم نشون میده که چه اتفاقی داره میفته. بله، گام نهم مسئله مثلا منشأ جنسیت، میگه در واقع از همون نطفه آغاز میشه و بعد تا گام دهم میگه خب تا اینجا دیگه جسم به مرحله بالاتر رسید، کمال در واقع فیزیولوژی خودش رسید، از این به بعد یه اتفاقی دیگه میفته. این همون سوره معروف انسان دیگه، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، آیا توجه ندارید روزگاری بر شما گذشت که لم یکن شیئا مذکورا، اصلا چیزی نبودید که بشه راجبش صحبت کرد، بنزه یه سر سوزن اپسیلون هم نبودید. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما شما رو از یک نطفه پیچیده‌ای با استعدادهای دگرگون خلق کردیم. و بعد میگه فجعلناه سمیعا بصیرا، ما به این نطفه بعد قدرت آگاهی دادیم، ابزار شناخت بهش دادیم. یعنی تنها یک تحولات فیزیولوژیک جسمی نیست، ما به مرحله سمع و بصر و شناخت اون رو رسوندیم. انا هدیناه سبیل، علاوه بر اون آگاهش هم کردیم، راهو بهش نشوندیم. اما شاکرن اما کفورا، حالا خودش میدونه میخواد راه انکار و کفر رو در پیش بگیره یا راه شکر و استفاده از این امکاناتی که در اختیارش قرار دادیم. یعنی یواش یواش وقتی که اون توضیحات اولیه راجع به مراحل مختلف پیدایش سلول رو توضیح داده، اینجا دیگه میره روی این جنبه های آگاهیش. از این به بعد توضیحاتی که میده یه مقداری جواب این انکارها رو مطرح میکنه. میگه آیا انسان توجه نداره که از یه نطفه خلق شده، فعضا هوا خسیم مبین، حالا شاخوشو نمیکشه و منکر همه چیزم هست و انکار میکنه و میگه کی این رو دو مرتبه زنده میکنه، بهش بگو همون کسی که اول بار این رو ساخته. گام دوازدهم با توسعه و تفصیل بیشتری همه رو توضیح میده که ما شما رو از یه چکیده و اساره از خاک شروع کردیم، بعد در رحم گذاشتیمتون، بعد نطفه تبدیل به علقه شد، بعد علقه رو خلق کردیم تبدیل به مزغه، مزغه رو تبدیل به استخوان کردیم، استخوان رو با پوست پوشوندیم. دقیقا اینا من نظر علم اونهایی که تخصص این کار دارن بهتر میدونن که چقدر درسته. و بعد یه انشاء دیگه ای برای شما نوشتیم، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. معمولا این آیه رو وقتی کسی میکنه فکر میکنن احسن الخالقین یعنی چهره زیبایی خلق کرده، نه، این رجب همه است. هر چقدر آدم زشت باشه فتبارک الله احسن الخالقینه که در رحم در اون تاریکی های سگانه چگونه چنین خلقت شگفتی پدید آمده. میگه خب بعد از اینم شما میمیرید، بعد روز قیامت مبعوث میشید. همه اینا قرآن یعنی نخواسته به ما درس ژنتیک بده، این سوء برداشت نشه که حالا یه چیزایی بشر کشف کرده ما داریم میگیم اینا هم تو قرآن هست. نه، بحث این نیست. بحث اینه که قرآن بدون اینکه خواسته باشه به ما آموزش بده، دائم داره این مسئله رو مطرح میکنه که به خودتون نگاه بکنید که چگونه پدید آمدید، تردید نکنید و خدای که شما رو در این مراحل به وضعیت فعلی رسونده نتونه شما رو دو مرتبه احیا بکنه. گام 15 من خسته نشین، حالا روزر میدم خدمتون، میتونید ببینید که توضیح میده که زن و مرد هر دوشون از یه نفس واحده به وجود آمدن، در واقع از سلول اولیه یا از اون هم جلوتر، از یه منشأ حیاتی نخستین، برخلاف اونچه که فکر میکنن زن از دنده چپ مرد خلق شده و بعدن اضافه شده. در آیه 6 زمر مسئله رو میبره خیلی خیلی در ادوار گذشته تاریخ. اما نتیجه گیری که در گام 16 هم میکنین که سال 16 هجرت، همه این حرفا رو خلاصه داره میکنه در یه آیه بلند، میگه یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، ای انسان ها اگه کوچکترین شکی دارید درباره بعثت، فانا خلقناکم من تراب، من شما را از خاک آفریدم، ثم من نطفه، ثم من علقه، ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. خود این جالبه، من همیشه میگفتم مضغه رو چرا خدا دو مرحله کرده، مخلقه و غیر مخلقه. بعدن یه جایی دیدم نوشته بود همون سلولای بنیادین، سلولای به اصطلاح الان هم دیگه نگه میدارن اینا رو، سلولای اصلی، میگه به مرحله مضغه دو نوع، مخلقه یعنی خودش خلاقه، سلولای در واقع سازنده است، و غیر مخلقه سلولایی که سازنده دیگه نیستن. و نقر رو لکم فی الارحام، شما رو در رحم مادران جای دادیم، طبقه مشیتی، طبقه مدت خاصی، ثم نخرجکم طفلا، و بعد متولد شدید، طفلی پا به عرصه وجود گذاشتید، ثم لتبلغوا اشدکم، سپس میرسید به سن جوانی، نهایت سلامت و شور و هیجان و قدرت، و منکم من یتوفا من قبل، بعضی از شما در این وسط در واقع پرتای سیستمه، میمیرید قبل از اینکه به این سن برسه، و منکم من یرد دو الی ارذل العمر، بعضی هم به نهایت سن پیلی میرسید، تا اونجایی که اون چیزایی هم که یاد گرفتید همه از ذهنتون میره، دچار آلزایمر میشید و فراموشی پیدا میکنید. میگه خب حالا نگاه کنید، و ترر ارزه حامدتن، زمین رو میبینی که مرده است، حامده است، افسرده است، فعضا انزلنا علیه الما، وقتی که آبش بیاد احتزت، به احتزاز در میاد، به جنبش در میاد، سبز میشه، بارور میشه، بالنده میشه، گل میده. میگه شما هم همونید، همین زمین مرده چگونه دو مرتبه زندش میکنید؟ چرا باور نمیکنید؟ میگه برای اینکه بدونید خدا حقه و او مردگان رو زنده میکنه و قیامت تردیدی درش نیست. اما آخرین گام نهایی آیه خیلی معروفه، بعد از این دیگه راجع به این مسائل نطفه و اینا سخنی تو قرآن نیمده. میگه از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، ما از بنی آدم نسلشون رو از پشت خودشون گرفتیم، پشت نه به معنای پشت، یعنی نسل هر کسی از پشت خودش داره میاد دیگه، ادامه داره. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، خدا آدمیان رو بر خودشون شاهد گرفته، یعنی همه شاهد مبدأ پیدایش انسان هستیم. ما خودمون که یادمون نمیاد چگونه به دنیا آمدیم، ولی بالاخره بچه دار شدیم، اگرم بچه دار نشدیم دیدیم دیگران چگونه بچه دار میشن. و اشهدهم علی انفسهم، الستو بربکم؟ یه سؤاله، من رب شما نیستم؟ یعنی میگه همه انسان ها شاهدن. این سوال از عقل انسان خدا میکنه، کی شما رو ساخته؟ رب به معنای همون آفریدگار سامانده است. الستو برم بکن انت قولو یوم القیامه، امروز دارم اینو بهتون میگم که فردا روز قیامت نگید انا کننا انهازا غافلین، ما از این موضوع غافل بودیم، نمیدونستیم از کجا به دنیا آمدیم، فکر کردیم ما رو از آسمان ها آوردن، فکر میکردیم خدایان در ادوار مختلف خدایانی مطرح بودن دیگه. میگه برای اینکه فردا روز قیامت نگین که ما غافل بودیم، نمیدونستیم کی ما رو آفریده، خدا خودتون رو شاهد قرار داده. دو، فردا نگین انا کنا ذریه من قوم، ما نسل مردمانی بودیم که اونو جوری دیگه عبادت میکردن، به بت‌ها، به قدرت‌های روزگار. برای اینکه این دو تا سوال رو مطرح نکنید، نمیدونستیم ما پیرو پدرانمون بودیم، تقلید. حالا از این آیه که انقدر روشنه چی استفاده کردن؟ یوم الست رو نشنیدید؟ یوم الست متاسفانه هم در کتابای عرفانی ما هست و هم کتابای تفسیری ما، یعنی به جای که توجه کنه خدا ما رو داره به همین شگفتی های نطفه، شگفتی های پیدایشمون داره توجه میده، حتی متاسفانه در تفسیر المیزان هم هست، میگن یه عالمی بوده، عالم زر، زر به معنی ذره، یعنی ما قبل از این که در کره زمین به دنیا بیایم متولد بشیم، خدا توی عالم دیگه ای، شاید قبل از بیگ بنگ، ما را آفریده وقتی ذره ای بودیم، اونجا با ما خدا عهد و پیمان کرده، من تو رو بعدا میخوام بیافرینم، مبادا اونجا بری شیطنت بکنی، یا من رب تو اما نگیه وقت اربابت کسی دیگه است. اون وقت میگن کی بوده این؟ میگن یوم الست، در یوم الست نشنیدیم؟ یوم الست، بله؟ تو همه جهره هست الست یعنی آیا من نبودم، روز آیا من نبودم، ا یعنی آیا، لستو یعنی از همون لیسه میاد دیگه، لیسه فعلش، لستو یعنی من نبودم، الستو به ربکم، آیا من رب شما نبودم، کی شما رو خلق کرده یونس، من نبودم، یعنی اصلا مثل این که اونا که این حرف رو در آوردن توجه، مثل این که زبان عربی هم نمیدونستن که یوم الست یعنی چی، در روز الست، اینجا اصلا صحبت از روزی نیست، یعنی این پیام در واقع به ما هستش که خودتون میدونید از کجا آفریدین. حالا اگر این 1400 سال پیشین گفته شده که خودتون میدونستین و بازم ما تردید داشتیم، امروز با این کتاب آفرینشمون که با تحقیقات به خصوص این تا سال 2013 بود که به نهایت رسید، برای همه ما روشنه که دیگه این تحولات ژنتیکی چگونه این شگفتی ها رو داره، به این اطلاعات رو که ما رو به این مرحله رسونده، در واقع چشم ما با آیات تکوینی در این دوره خیلی روشن‌تر شده. اون موقع 1400 سال پیش پیامبر ما خوانده این حقایق رو با چشم دلش و ما خیلی مسئول‌تر هستیم که وقتی دیگه چشم ظاهرمون رو می‌بینه خیلی این بازخواست از ما شدیدتر خواهد بود که شما که دیدین همه چی رو می‌دونستین، چطور نخوندین کتاب خودتون رو و نویسندش رو نشناختین. انشاءالله خدا چشم دل ما رو بازتر بکنه و با خواندن کتاب آفریدگارمون به بقیه دستورای اون هم پی ببریم. متشکرم از توجهتون.